بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه بحث در ماده امر بود، الف و میم و ر. این راجع به این الف و میم و ر که این ماده امره چند جور ما بحث داریم. یه بحث این که این الف و میم و ر معنای لغویش چیه، امر در لغت و عرف روز اول معناش چی بوده. ایشون فرمودن طلب و اختیار کردن، طلب و شی، ولی بعد یا معانی دیگه هم گفتن. علی کل حال اونی که مسلمه معنای لغوی امر به معنای طلبه. حالا صحبت در معنای اصطلاحیشه. معنای اصطلاحیش چیه؟ صاحب فصول گفته علما این لفظ رو از اون معنای لغویش منتقل کردن به یک معنای دیگری. اون معنای دیگه کدومه؟ هو صیغه و افعل. الامر هو قول مخصوص، یعنی در اصطلاح اصولی این الامر هو صیغه و افعل. اینو گفتن. ایشون اشکال میکنن، میگن اگر بگیم معنای اصطلاحی امر صیغه افعله، اون وقت دیگه امر میشه یک لفظ جامد، دیگه حدث نی، مصدر نی، تا اینکه چیزی بتوانیم ازش مشتق بکنیم. و حال اون که خود علمای اصول زیاد از این امر چیزای مشتق کردن، امر، یامر، امر، مامور. اگر بنا بود امر معناش صیغه افعل باشه، دیگه امر میشه یک لفظ جامد، نباید چیزی بشه ازش مشتق کرد. و حال اون که خود همین آقایون اصولیین بسیار از این امر میان مشتقاتی درست میکنن، پس معلوم میشه این باطله. نمیشه گفت امر معناش صیغه افعله. جواب چیه؟ ایشون در تقدیر یه طلب میگیرن، یعنی در اصطلاح اصول الامر هو طلب، منتها با فرقش با معنای لغوی چیه؟ در معنای لغویش امر طلبه، اما طلب با چی؟ مطلقه. اما در اصطلاح طلب با صیغه، یعنی در اصطلاح اصول طلب کردن با صیغه افعل رو میگن امر. اون وقت اگر این کارو کردیم اون محذور برطرف میشه. چرا؟ چون الامر هو طلب و به صیغه، لا نفس و صیغه که اون اشکال و محذور پیش بیاد. الامر هو طلب، منتها طلب کردن با صیغه. اگر اینو گفتیم دیگه اون محذور جامد بودن پیش نمیاد. میشه از کلمه طلب که امر به معنای طلب باشه میشه مشتقاتی، فقط یه اشکال میبونه. و اون که چرا نگفتن طلبشو؟ اگر امر معناش طلب کردن با صیغه افعله، چرا طلبشو نگفتن؟ ایشون میگه این مسامحه در تعبیره. اصطلاح علمیش هم اینه، اکتفا کردن به دال به جای مدلول. گفتن امر صیغه افعله. خب صیغه افعل دلالت داره بر طلب، صیغه افعل دلالت داره بر طلب. اینا دیدن خب صیغه افعل دلالت بر طلب داره، طلب میشه مدلول، دیگه احتیاجی نداره. پس مراد علما اینه، الامر هو طلب به صیغه افعل. منتها دیدن این طلب رو از صیغه افعل میفهمن، از باب ذکر دال، اکتفاء به دال و اراده مدلول. پس این صیغه امر چون که دلالت بر طلب داره، به همین دلالتش اکتفا کردن، دیگه خود لفظ رو نگفتن. و الا مرادشون اینه، الامر هو طلب به صیغه افعل. بعد میفرماد اینا مهم نی، اونی که مهمه برای ما تشخیص معنای لغویه. ما باید ببینیم امر در لغت معناش چیه. چرا؟ برای اینکه قاعده اینه، الفاظ وارده در کتاب و سنت رو همیشه باید حملش کرد به معنای لغوی. پس ما نباید ببینیم معنای اصطلاحیش چیه، چون الفاظ کتاب و سنتی که مال 1400 سال پیشه، نباید حملش کرد بر معنایی که امروز بین ماها متداوله. الفاظ کتاب و سنت رو باید حملش کرد بر اون معنایی که اون روز متداول بوده. اون روزی که این آیه اومد، اذا لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگه آب نداشتید با صعید تیمم کنی. ما نباید ببینیم لغت چی میگه، ما نباید باید ببینیم الان تو اصطلاح ما سعید چیه. ما باید ببینیم سعید در کتاب لغت چیه، عرف اون رود از سعید چی فهمیدن، اون وقت سعید رو حملش کنیم بر او. اینجا هم همینجور، اونی که برای ما مهمه ما باید تشخیص بدیم معنای لغوی امر رو، که اگر در کتاب و سنت به این کلمه برخوردیم، قرینه هم نداشتیم که مخطوط چیه، حملش بکنیم بر اون معنای لغوی. مگه در کتاب و سنت داریم خیلی غیر واحدن در کتاب و سنت لفظ امر استعمال شده در معانی متعدده، ما باید هر کدوم از اون معانی متعدده رو به مناسبت اونجایی که کلمه امر وارد شده حملش بکنیم بر او. اون چه که مسلمه کلمه امر چند تا معنای لغوی داره، ما باید این معانی لغویه رو تشخیص بدیم تا در هر جایی به مناسبت اون لفظ کتاب و سنت رو حمله بریم بکنیم. حالا این امر که چند تا معنا داره آیا مشترک لفظیه؟ یعنی مثل اینه، چون این یه دونه لفظه، اما برای هر یکیه که از معانی مستقلن وضع شده. آیا امرم مثل اینه که برای هر یک از معانی وضع شده باشه تا بشه مشترک لفظی؟ که خود ایشون عقیدش این بود که گفت مشترک بین طلب و شیعه. یا نه بیایم بگیم مثل هدایته، هدایت مشترک معنویه، هدایت برای یک معنا وضع شده، هدایت یعنی راهنمایی، منتها راهنمایی مصادیقی داره، ارائه طریق، ایصال الی مطلوب. آیا ببینیم امرم همون جوره یک معنا داره، منتها اون یک معنای جامع مصادیق و افراد داره که از قول آقای نائینی این دومی استفاده میشه؟ یا نه بیایم بگیم حقیقت و مجازه، اونجاهایی که امر ظهور در طلب وجوبی داره اونجاها امر حقیقیه، ولی اونجاهایی که طلب ندبیه اونجاها امر معنای مجازیه. کدوم ایناست؟ ایشون میگه هر کدام یه عده انتخاب کردن و هر کدام هم یه مرجحاتی ذکر کردن. این همون بحث تعارض احواله که چندی پیش ایشون به عنوان از سامن مطرح کردن. این آقایون هر کدوم یک مرجحی برای کار خودشون درست کردن. ایشون میگه این مرجحات درست نی، بر فرضم درست باشه معارض داره، بر فرضم معارض نداشته باشه اینا یه امور استثنائیه که دیگه حتما مراجعه کردید، یعنی با زمینه اونجا این حرفا رو هم درست بکنی. بر فرضم که حالا بپذیریم این مرجحاتو، تازه میشه امور استثنائیه، و امور استثنائیه دلیل نمیشه که آدم با یه امر استثنایی اینو دلیل بگیره بر یک مطلبی. اونی که وظیفه ماست اینه، باید ببینیم بین این چند تا معنا کدوم اظهره. هر کدوم از این معانی اظهر بود، ما اگر جایی لفظ امر دیدیم باید بر اون معنای ظاهر و اظهرش هم بکنیم، و اون معنای ظاهر و اظهر طلبه. یعنی بین چند تا معنای لغوی که امر داره، اونیش که ظاهرتره اون کلمه طلبه. پس اگر شما در کتاب و سنت جایی کلمه امر دیدین، حملش کنین بر معنای طلب، ولو این که حالا این ظهورش هم ندانید، چون ظهور یه وقت ناشی از تبادره، یه وقت ناشی از وضعه، اونش فرق نمیکنه. اگر شما تشخیص دادین که کلمه امر ظهور در چی داره، اینو حملش کنین برای اون معنای ظاهر، ولو این که ندانید که منشأ ظهورش چیه، آیا تبادر و انسباقه یا وضعه. این خلاصه بحث دیرو. و اما جهت دومی که الان میخوایم بحث کنیم، آیا در امر علو معتبره یا نه؟ یعنی این کسی که میخواد امر بکنه واقعا باید یک مقام عالی باشه. یعنی این کسی که الان طلب میخواد بکنه چیزی رو از کسی، اگر ما بخوایم به این طلب بگیم امر، شرطش اینه که این آمر علو داشته باشه، مثل مولا نسبت به عبد. الان مولا وقتی به عبدش میگه امر تو که به کذا یا افعل کذا، طلب میکنه چیزی رو، ما به این میگیم امر حقیقی. چرا؟ برای این که مولاست و مولا علو داره، ولو این که استعلا نداره. علو یعنی کسی که دارای مقامیه، استعلا یعنی کسی که اون مقامو نداره ولی طلب علو میکنه، یعنی قیافه آمرانه به خودش میگیره، جست آمرانه به خودش میگیره. غرض یه وقت یه کسی واقعا علو داره، اون امر میکنه، مثل مولا نسبت به عبد. یه وقت نه، عبد نسبت به مولا امر میکنه، خب این که علو نداره، استعلا داره، یعنی خودشو بزرگ حساب میکنه. حالا که خودشو بزرگ حساب میکنه، اون وقت امر میکنه به مولاش. ایشون میگه اونا امر نی. اگر سافل مثل عبد از عالی مثل مولا طلبی کرد، به اون طلب نمیگن امر. اگر مساوی از مساوی طلبی کرد، به اون طلب نمیگن امر. کجا میگن امر؟ عالی به سافل چیدی رو طلب کنه. عالی مثل مولا اگر از عبد چیدی رو طلب کرد، به اون طلب شخص عالی به اون میگن امر حقیقی. و الا اگر سافل از عامل از عالی طلبی کرد، به اون میگن استدعا. اگر مساوی از مساوی چیزی طلب کرد، به اون میگن تقاضا. اما کی میگن امر؟ اون موقعی که عالی از دانی و سافل چیزی رو طلب بکنه. پس نتیجه چی شد؟ البته این حرفای محقق رشدیه، ایشون دلیلش هم ذکر نمی کنن. اگه این مطلب رو بخواین در بدایع الافکار مرحوم رشدی مراجعه بفرمایید، بحث عوامل رو بگیرید، ایشون در بحث عوامل همین رو انتخاب میکنن. آقای اخوند ما هم حرف جدیدی ندارن، ایشون هم همون علو رو میگن. اونی که در امر معتبره، یعنی عالی از سافل طلب میکنه، کی به طلب میگن امر؟ اون موقع که عالی از سافل طلب بکنه. دلیلش چیه؟ تبادل. ایشون دلیلش هم ذکر نمیکنه، ولی که کاری نداشت، یه کلمه لتبادل. تبادلش چجوریه؟ ببینید الان به شما میگن امر زیدون امرن، امر زیدون به امرن کذا. حالا شما نه زید رو میشناسی نه امر رو، ولی متبادر از این چیه؟ معلومش امر یه مقام عالیه و امر یعنی اون زید که امر کرده یک مقام عالیه. خلاصه میخوام بگیم در امر کردن علو معتبره. چرا؟ لتبادر، یعنی متبادر از این که این آقا طلب کرده، از این آقا متبادرش اینه، این آقای طلب کننده یک مقام عالیه. به شما میگن امره یا طلبه. طلب زیدون ان امرن شیئا، زید از امر یه چیزی طلب کرد، امر کرد که اون کارو بکنه. شما نه زیدو میشناسی نه امرو، اما از خود این جمله میفهمی زید یه آدم با شخصیتیه که این امر کرده به او. خلاصه دلیل بر این که در امر علو معتبره، دلیلش تبادره. حالا ایشون میفرماد اگر این علو بود، اینجا امره، ولو این که به طور خاضعانه بگه. مثلا فرض کنید یه مولاییه به عبدش میگه تقاضا میکنم این امری که کردم انجام بده، این اسمش امره، با اینکه به صورت آمرانه نی داره تقاضا میکنه. همینقدر که این طلب کننده مثلا علو داره، به این میگن امر، به این طلبش، ولو اینکه به نحو خضوع بگه. اما اگر نه، این سافل از عالی چیزی طلب کرد، به این نمیگن امر، ولو اینکه جسته استعلا به خودش بگیره، ولو این که قیافه آمرانه به خودش بگیره. اونی که در امر معتبره فقط علوه، اما از این که استعلا باشه یا نباشه. این قول ایشون طبعا لل محقق رشدی. در مقابل این چند تا دیگه قوله، یه قول اینیست که نخیر هر دوش معتبره، یعنی طلب وقتی امره که هم طرف عالی باشه و هم استعلا، یعنی مولایی به عبدش میگه بکن این کار رو، ببینین داره آمرانه حرف میزنه. یه عده میگن این امره که هم علو هم استعلا، یعنی هم واقعا مولا مقام عالی داره، هم به طور آمرانه داره حرف میزنه. بعضیا گفتن طلب اگر بخواد بشه امر، هر دو رو میخواد، هم علو هم استعلا. استعلا کدومه؟ یعنی مولا به طرز آمرانه چیزی رو طلب بکنه که هم علو باشه و هم استعلا. بعضیا گفتن نه، هیچ کدامش لازم نی، نه علو لازمه نه استعلا. اینم یه قول. بعضیا گفتن نه، احده ما علا سبیل من خلوب لازمه، احده ما علا سبیل منع خلوب، نمیشه هیچ کدومش نباشه. اگر بخوایم ما به طلب بگیم امر، باید یا علو باشه یا استعلا. ایشون بین این چند تا قولی که الان در مسئله ها، یه دونه ای که خودش قبول کرده میگه، یه دونه هم از اون قولای مخالف میگه و رد میکنه. از شدیم 4-5 قوله. ایشون از قوله که حقه، اونو که حقه قبول میکنه، استدلال میکنه، روشن پافشاری میکنه. از اون قولای دیگه هم یه دونشو نقل میکنه و رد میکنه، اون بقیهش هم دیگه نقل میکنه. قول کیه رد میکنه؟ اون کسی که آمده گفته احده ما معتبره، یعنی ما اگر بخوام اسم این طلب رو بذاریم امر، یا باید این طلب کننده عالی باشه، یا اگر عالی نیست استعلا داشته باشه، یعنی به صورت آمرانه بگه. ایشون دلیل اینها رو رد میکنه. پس عنایت بفرمی بین چند تا قول، یک قولی که خودمون قبول داریم نقل میکنیم و اثبات میکنیم، از قول اون طرفیام یکیشو نقل میکنه و رد میکنیم، و الا بقیهشو میخوان بعد به کتابای دیگه مراجعه بفرمایین. الجهت الثانیه، جهت ثانیه بحث در ماده امر، گم نشه بعد ما تو الف و میم و ریم، الف و میم و ر داریم بحث میکنیم، آیا این ماده که مرکب است از الف و میم و ر، میخوام در این ماده بحث کنیم. یه بحثش این بود که این ماده معناش چیه، خوندیم. حالا بحث دوم، از ظاهر اعتبار الالو فی معنی الامر، یعنی اگر ما بخوام بگیم این آقا اسم طلبش امره، طلب کرده چیزی رو، به این طلب کی میگن امر؟ اون موقعی که این طلب کننده عالی باشه، ولو به طور خضوع بگه، یعنی استعلا درش معتبر نی، لازم نیست آمرانه بگه. استعلا یعنی طلب علو، علو یعنی مقامی که بالاست، اما استعلای نیست که نه قیافه فرمون فرمایی به خودش بگیره، بگه امر تو کبی کذا، باید این کار رو انجام بدی. این هم علو و هم استعلایشو میگه نه لزومی نداره، ما در امر فقط علو میخوان. اگر مولایی به عبدش چیزی رو طلب کرد، به این میگن امر، ولو به نحو خضوع باشه، یعنی استعلا توش نباشه. به عبدش میگه خواهش میکنم این امری که بهت کردم انجام بده، به این میگیم امر، با اینکه استعلا توش نی، قیافه فر به حساب آمرانه درش نی، ولی چون علو درش هست همین کفایت میکنه. از ظاهر اینه که در معنای امر علو معتبره، یعنی مولا اگر از عبد چیزی خواست ولو به نحو خضوع باشه، ما به این طلب میگیم امر. پس نتیجه چی میشه؟ اگر سافل چیزی خواست از عالی، به این امر نمیگن، چی میگن؟ استدعا. اگر مساوی چیزی خواست از مساوی، باز به این هم امر نمیگن، میگن تقاضا. امر اونیست که عالی از سافل بخواد، فلا یکون. و نتیجهش اینه، حالا که در امر علو معتبره، پس طلب کردن سافل یا مساوی فلا یکون امرن. اگر طلب کرد یه سافلی از عالی یا مساوی از مساوی چیزی رو طلب کرد، لا یکون امرن، امرن خبر اون لایکونه، این طلبا رو بهش امر نمیگن. به طلبی امر میگن که اون طلب کنندش علو داشته باشه. ولو اطلق علیه، حالا برفردم اطلاق امر بشه علیه، بر چی؟ یعنی بر این مساوی از مساوی یا این سافل از عالی، به این امر نمیگن. اگرم اطلق علیه یه وقت بهش بگن ام کانه به نحو المجاز، به نحو من العنایه، یعنی مجازه. امر حقیقی اینیست که عالی از سافل بخواد، اما سافل از عالی، عالی از عالی، سافل از سافل، به اینها امر نمیگن مگر مجازن. پس اونی که معتبره چیه؟ علوه. کما این که از ظاهر، از ظاهر اعتبار العلو، کما این که از ظاهر عدم و اعتبار الاستعلاء. فقط این آمر باید مقام عالی باشه، اما آیا آمرانم بعد حرف بزنه؟ یعنی طلب علو، نه این لزومی نداره. همینقدر که مولا مقامش عالیه، اگر طلب کرد چیدی رو از امر، به این میگن امر حقیقی، ولو این که به نحو خضوع باشه. آقای عبد من تقاضا میکنم این کار انجام بده، خب امره، چون که علو داره امر حقیقیه، و حال اون که به نحو خضوع گفته، یعنی حتما باید علو باشه. اما استعلا باشه یا نباشه دخالتی در معنای امر نداره. فیکون طلب من العالی امرا، اگر عالی چیزی رو طلب کرد از سافل، به اون میگن ام، ولو کانه به طور خاضعانه، ولو اینکه مستخفزن به جناهه، یعنی خفض جناه کنایه از تواضعه. این کبوترهای کوچیک، این پرنده های کوچیک، اینا به مادرشون که میرسن بالشونو پهن میکنن، یه حالت لوسی تقریبا ما میگیم، همچه حالت لوس میکنن خودشونو، این پراشونو پهن میکنن، به این میگن خفض جناه. خفزجنا یعنی پهن کردن بالها. اون وقت اگر یه کسی هم متواضع باشه میگن آقا خیلی خفزجنا میکنه. قرار از خفزجنا کنایه از توادره، یعنی کنایه از توازعه و مشتق است از اون جایی که حیوانی خفز بکنه یعنی پهن بکنه جناحیش و پلو مادرش. پس اونی که در امر معتبره اینست که عالی طلب کنه ولو اینکه استعلا توش نباشه، ولو اینکه به عنوان تواضع و خفض جناح باشه. خب ببینید وقت دلیل تد تواضع، یه تواضعش خودتون بداری روش. مرحوم رشدی فرموده تواضعش از کجاست؟ الان شما بهتون خبر میدم، روزنامه نوشته امر زیدون به امرن که فلان کار رو بکن. شما نه زید رو میشناسی نه امرو، اما میفهمی که اون زید معلومه یه مقام عالیه، یعنی متبادر از این که اون آقا امر کرده به اون آقا، با اینکه نه اونو میشناسی شما نه اونو، ولی متبادرش اینه. پس معلوم میشه اون آقایی که امر کرده یه مقام بالاتریه. این دلیل تبادر میشه برای اینکه امر همیشه باید از عالی باشه، حالا اهم از این که استعلا هم باشه یا نباشه. خب این قول ما پذیرفتیم. از اون چند تا قول باطل ایشون یه دونشو میگه و رد میکنه. کدومه؟ یکی اومده گفته نه احد هما معتبره، یعنی خصوص علو معتبر نی، علا سبیل منع خلو نمیشه هیچ کدوم نباشه. باید اگر ما بخوایم به طلبی اسمشو بذاریم امر، یکی از این دوتا، یا باید علو باشه مثل این که مولا امر کنه به عبد، یا اگر علوبنی استعلا باشه، عبد اگر میخواد از مولاش چیزی رو طلب کنه حالت آمرانه داشته باشه، به مولاش بگه باید این کار رو بکنی. اینا هر دوش امره، ایشون رد میکنه. حالا چرا ایشون؟ دلیلشون چیه؟ این آقایونی که میگن احده ما کافیه، ما گفتیم چی؟ خصوص علوب، خصوص علوب معتبره، استعلا میخواد باشه میخواد نباشه. این قول دوم میگه نه حتمی تو کار نی، اگر کسی از کسی طلب کرد چیزی رو یا باید عالی باشه بهش میگیم امر، اگر عالی نباشه باید استعلا باشه، یعنی قیافه امر آمرانه به خودش بگیره. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه وقتی این عبد از مولاش میگه باید این کارو بکنی، امر تو که به کذا، اوغلا اینو ملامتش میکنن، میگن چرا امر کردی؟ از اینه که اوغلا میگن چرا امر کردی، پس معلومی که طلب اینم امره. دلیلشون عنایت کردین؟ اینایی که میگن الان عبدی به مولاش گفته چی؟ باید این کارو بکنی، امر تو که به کذا، اون وقت اوغلا میان اینه ملامت میکنن، میگن چرا ها اینجوری امر کردی؟ لما تعمر مولاک، چرا به مولاد امر کردی؟ از اینی که اوغلا میان اینو ملامتش میکنن چرا آمرانه با مولا حرف زدی، پس معلوم میشه طلب صافن هم امره. ایشون چی کار میکنه؟ ایشون میگه بله توبیخ میکنن، ملامتش میکنن که چرا امر کردی، ولی اون ملامت به خاطر اینه، چرا به خودت بزرگی گرفتی؟ ملامت میکنن برای اینکه خودشو بزرگ حساب کرده در مقابل مولا. ملامت برای اینه، نه برای خاطر اون کلمه الف و میماره. پس بنابراین اونا اومدن گفتن چون که اوغلا توبیخ میکنن لمت امرو، اینا امر حساب میکنن، پس امره. ایشون جواب میده میگه بله ملامتش میکنن، میگن لمت امرو، ولی برای چی ملامتش میکنن؟ میگن چرا در مقابل مولای بزرگ قیافه آمرانه به خود گرفتی؟ برای این ملامتش میکنن، نه برای اینکه چرا کلمه الف و میم و ر رو گفتی. پس نتیجتا باید بگیم فقط علو معتبره، احده مایی که در دیگران گفتن حرف درستی نی. عنایت بفرمی بریم سراغ اون قولای باطل که عرض کردم از قولای باطل 3-4 تاست. ایشون فقط یه دونشو نقل میکنه، همون یه دونه رو هم رد میکنه. اما قول دیگران که آمدن گفتن احتمال اعتبار احده ما علا سبیل منع خلوف، اینم تو عبارتشون دارن، یعنی احده ما علا سبیل منع خلوف، یعنی ممنوع از هیچ کدوم نباشه. کسی که طلب میکنه چیزی رو کی میتونیم بگیم این طلب امره؟ این که یا علو داشته باشه این طلب کننده، یا اگرم علو نداشته باشه استعلا داشته باشه، حالت آمرانه به خودش بگیره. احتمال اعتبار احده ما یعنی علو و استعلا، علی سبیل من اخلف این ضعیفه. خب حالا میخواد ایشون اون دلیلشون رو جواب بده. دلیلشون چی بیه؟ دلیلشون اینه که عقلا اینو مذمت میکنن، میگن لما تعمر مولاک، چرا با مولاد اینجوری امر کردی، خیافه آمرانه به خودت گرفتی؟ از اینی که اغلا میگن چرا امر کردی به مولا، پس معلوم میشه طلب عبدم اسمش امره. که ایشون جواب میده، میگه و اما تقبیح و طالب سافل، طالب سافل همین عبد دیگه، طلب کرده از مولا سافلم هم. از کی طلب کرده؟ از عالی. سافل عبد، عالی مولا. این المستعلی صفت طالبه. این آقای طالب سافل یعنی عبد، طلب کرده چیزی رو از عالی، ولی به نحو استعلا، یعنی قیافه آمرانه به خودش گرفته. به مولاش میگه امر تو که به کذا و توبیخه. این توبیخ عطف تفسیری تقبیحه، تقبیح هم فاعلش درش مستتره که اغلا بشه. بله آقایون قبول داریم تقبیح میکنن اغلا این شخص رو. تقبیح میکنن یعنی چی؟ یعنی توبیخ میکنن این رو به مثل انک لمت امرو. یه وقت لمت امرو نخونی، لمت امرو. بله اغلا اینو ملامت میکنن، میان میگن لمت امرو، چرا امر کردی به مولا؟ اما این شما اینو دلیل نگیر بر این که پس طلب اینم امره. انما هو، این توبیخ، این توبیخ بر استعلاءه نه بر امر. یعنی اگر ملامتش میکنن میگن چرا قیافه آمرانه به خودت گرفتی در نزد مولا؟ برای اینکه خودش رو بزرگ شمرده، برای این بزرگ شمردن میان مؤاخذش میکنن. لا علی امرهی، که به خاطر اون الف و میم و ر، چون الف و میم و ر رو گفته از این جهت ملامتش میکنن. نه، ملامتش میکنن چرا خودت رو بزرگ شمردی در مقابل مولا. پس اگر توبیخی ها بر اون استعلاء، بر اون به خود بزرگ بینی خودشه، نه بر اون امرش حقیقتا بعد استعلاه. یعنی بعد از این که استعلا کرد اگر ملامتش میکنن به خاطر این که چرا خودش رو آمرانه حساب کرده، نه این که چرا الف و میموریم، الف و میموره رو در مقابل مولا استعمال کرده. انما یکون اطلاق الامر علا طلبه، اگر اغلا، اطلاق اغلا، اگر اغلا اطلاق امر میکنن بر طلب این، به حسب ما هو قضیت و استعلاء، یعنی به خاطر اینکه چه قضیه، یعنی مقتضا، به اعتبار اینکه تو الان این طور حرف زدنت اقتضای استعلاء میکنه. اگر اغلا اینو توبیخ میکنن و اطلاق امر میکنن بر این، این توبیخ به اعتبار اون چیزی که استعلاء اقتضا میکنه او را، یعنی چون که این خودبینی داشته، خود بزرگ بینی داشته، به خاطر این میان ملامتش میکنن، نه به خاطر اون لفظ الف و میم و ری که در مقابل مولا گفته. و کیفکان، حالا قبول ندارین نداشته باشین، ما الان راه دیگه وارد میشیم. این امری که این عبد به مولا کرده، این طلب، این طلبی که این عبد از مولا کرده، به این امر نمیگن. دلیلمون چیه؟ صحت سلب. نظرتون اون روزایی که حقیقت و مجاز میخوندیم، گفتیم یکی از طرق شناختن مجاز چیه؟ صحت سلب. الان ما به این شخص شجاع، یک کسی تو ایران اوله از نظر پهلوانی، خب به این میگن اسد. اما ما میتونیم بگیم هذا لیس به اسد. همین که میشه بگیم لیس به اسد، معلوم میشه اگر بهش اسد میگیم مجازه. خود صحت سر علامت مجازه. ببینید اون حیوان مفترس شما نمیتونی بگی لیس به اسد، اون حیوان جنگلیه تو بیابون شما نمیتونی بگی هذا لیس به اسد. از اینی که نمیتونی بگی، پس معلوم میشه اسد معنای حقیقی اونه. اما این اول شخص پهلوان دنیا ما بهش میگیم اسد مجازه. شاهدش هم اینه که میتونیم بگیم هذا لیس به اسد. همینقدر که صحت سلب داره معلوم میشه اسد گفتن مجازه. اینجا هم همینجور ایشون میفرماد ما میتونیم بگیم این آقا طلبش امر نیست. همین که صحت سلب داره پس معلوم میشه بر فرضم بهش بگیم امر، امر مجازیه. عنایت بفرمی و کیفکان، یعنی ملامت بر هر چی میخواد باشه، ملامت بر هر چی که میخواد باشه، ففی صحت سلب الامر کفایتون. کفایتون مبتدا مؤخره، صحت سلب خبر مقدمه. چون مبتدا باید معرفه باشه، مبتدا اگه نکره باشه قهرم باید بره عقب. فی صحت سلب الامر کفایتون، بر فردم شما قبول نکنی که ملامت بر اون حالت آمران است، ولی ما میبینیم صحت داره، میتونیم سلب امر کنیم از تلف سافل، میتونیم بگیم این عبدی که به مولاش گفته این کار رو بکن، هازا لیس به امر، همینقدر که صحت سلب داره میتوانیم بگیم این سافل طلبش امر نی، ولو کان مستعلیان، ولو الان آمرانه داره با مولاش حرف میزنه، خودش رو علو حساب کرده برای خودش، ولی معذالک صحت سلب داره و خود صحت سلب علامت مجازه. پس امر حقیقی کدامه؟ اونی که عالی به سافل امر کنه. اما اگر سافل به عالی امر کنه یا مساوی به مساوی امر کنه، اینها رو بهش امر نمیگن. دلیلش هم این که صحت سلب داره. الجهت الثالثه، بریم سراغ جهت سوم. عنایت کنین جهت اول چی بود؟ جهت اول این بود که الف و میم و ره معناش طلبه. بله، حالا میخوام بخونیم چه جور طلبی؟ طلب وجوبی. دقت کردین؟ اینو بزنیم به اولی. در امر اول چی بحث کردیم؟ گفتیم الف و میم و ره ماده امر، این معناش طلبه، یکی از معانی لغویش طلب بود. حالا در این جهت میخوام بخونیم امر طلبه، ولی چه جور طلبی؟ طلب وجوبی. یعنی امر حقیقی ظاهرش اینه که اگر گفتیم این امره، یعنی امر حقیقیه، یعنی طلب حقیقی، اگر طلب ندبی اراده کنیم قرینه میخواد. الجهت الثالثه لا یبعد، البته جزمن هم ایشون نمیگن، بعید نی که بگیم لفظ امر حقیقت است در وجوب، لد تبادر، انسباق همون تبادره. جهتش چیه؟ لنسباقهی، یعنی لنسباق الوجوب، انهو ان الامر عند اطلاق الامر، یعنی اگر به شما گفتن امرتو، ظهورش در چیه؟ یعنی در امر وجوبیه، و الا اگه امر استحبابی باشه اونجا قرینه میخواد. دلیلمون هم تبادره. خب این دلیلمون، ایشون چهار تام شاهد میاره، چون دلیل غیر تأییده، دلیل یه چیزی باید بشه محکم، و واقعا تبادر دلیل محکمیه. یعنی اگر گفتیم امرتو به کذا، ظهور اولیش در وجوبه، اگر بخواد استحباب، یعنی تبادر نقل باشه و استحباب باشه، اون قرینه میخواد. این دلیل خوبیه. حالا چهار تا، دو تا آیه، دو تا روایت میخوام شاهد بیاریم که اینا دلیل نی، ولی مؤید مطلبه، شاهد مطلبه. آیه اول سوره نور، آیه 66-63، قوله تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم الفتنه، اونایی که مخالفت میکنن امر خدا رو باید بترسن، لیحذر فعل امره، از چی بترسن؟ ان تصیبهم الفتنه، که نکنه فتنه ای گریبانشونو بگیره، عذابی گریبانشونو بگیره. فلیحذر فعل امره، باید بترسن، حذر بکنن، اونایی که مخالفت میکنن امر خدا رو، از چی حذر بکنن؟ از اینکه فتنه و عذابی برشون نازل بشه. خب این از کجا مؤیده؟ از قرینه که واجب حذر، معلوم میشه این امر امر وجوبیه، و الا اگه امر استحبابی بود که مخالفتش ترس نداشت. خب خیلی وقتا نماز شب نمیخونیم، حالا بعد بترسیم؟ نه، ترس مال نماز روزانه است. نماز روزانه رو اگه ترک بکنی باید بترسی، اما اگه نماز شب رو ترک بکنی که ترس نداره. به قرینه این که ترسیدن واجبه میفهمیم که اون امر امر وجوبیه، و الا امر استحبابی مخالفت ترس نداره. این یک آیه، یه آیه هم بعدم میخونیم، دو تا آیه، بریم سراغ دو تا حدیث. اما حدیثی که به حساب تأیید میکنه که امر ظهور در طلب وجوبی داره، قول پیغمبر که فرمودن لولا ان اشق علا امتی لامرتهم بالسواج، اگه مشقت نمیشد بر امت من امر میکردم، واجب میکردم که مسواک کردن لازمه. چرا؟ چون واجبهادم رو به مشقت میندازه، مستحبات که آدم به مشقت نمیندازه. اگه میگفتن نماز شب واجبه، خب واقعا مشقت بود، این شبهای کوتاه نوعا برای نماز تو بشن، بعضی ها بلند نمیشن، مشقت داشت. اما الان نه، چون که مستحب به مشقت نداره. مسواک هم همینجور، مسواک هم اگر بنا بود واجب باشه مشقت داشت، اما مستحب به مشقت نداره. پیغمبر میفرماد اگر خوف مشقت نبود امر میکردن، یعنی واجب میکردن. پس اینم یک مؤید که امر در اینجا به معنای وجوبه، چون امر وجوبیه که مشقت داره، و الا امر استحبابی که مشقت نداره. این روایت رو اگر بخوان به خدمتشون قوال اللعالی نقل کرده، جلد دو صفحه 21 حدیث 43. اگه ندارید قوال لعالی وسائل نقل کرده، جلد 1 صفحه 353 حدیث 4. دوباره عرض میکنم، قوال لعالی جلد 2 صفحه 21 حدیث 43. اگر قوالی در دستتون نیست، وسائل همین حدیث رو نقل کرده، جلد 1 وسائل صفحه 353 و حدیث 4، که این حدیث هم آدرسش اونجاست. این هم یک روایت، فعلا یک آیه و یک روایت خوندیم که امر به معنای وجوبه و این مؤید حرف ماست که امر معنای حقیقیش وجوبه. بریم سراغ حدیث دوم. حدیث دوم قوله، باز اونم حدیث از پیغمبره، لبوریره بعد قولها، نسخه هایی که دست ماست قولهی غلطه، نسخه آل البیت فقط درسته، اگه دستتونه نسخه آل البیت داره قولها، ولی این نسخه هایی که دست ما هست مال جامع مدرسی اینا قولها و غلطه. قولها به بوریره برمیگرده. داستان بوریره رو اول نقل بکنم. حاجی نوری در جلد 15 مستدرک، این مستدرک ها 20 جلده، حاجی نوری این مستدرک های سابق 2 جلد بوده ولی بعدن شده الان 20 جلد. اگر دارید جلد 15 هم صفحه 32 داستان این بریره رو نقل میکنه. بریره یک زنی بوده، کنیز عایشه بوده. خب کنیز و عبدم که میدونید از خودشون اختیاری ندارن، این بیچاره رو تزویجش میکنن به یک عرب نتراشیده و نخراشیده، قد بلند و سیاه و لوای کلوف. این دختر بیچاره زیبا رو دیگه کنیز بوده دیگه، اختیاری از خودش نداره، اینو میدنش به او. اینم خب مدت ها زندگی میکرده، بعد یه مقداری میگذره این آزاد میشه. بریره به هر دلیلی آزاد میشه، آزاد که شد دیگه اختیار دست خودشه، میاد میگه یا رسول الله من دیگه نمیتونم با این زندگی کنم، اصلا میبینمش بدم میاد، من میخوام از این جدا بشم، میخوام برم شوهری دیگه بکنم. این بیچاره اسمش هم مقیس بوده، اون عبد سیاه مقیس، میاد تلو پیغمبر گریه میکنه، کسی به من زن نمیده، شما تقاضا بکنید این خلاصه جدا نشه. پیغمبر بریره رو میخواد، به بریره میفرمان شما وصلت کن، از این جدا نشو، به همین حال باش. این گفت اتعمر یا رسول الله، یا رسول الله امر میفرمایی؟ پیغمبر اون لا انا شافه، من فقط وساطت میکنم، شفاعت میکنم، نمیگم امر. گفت نه، اگه امر نمیکنین من نمیخوام. سرش انداخت پایین رفت، این مقیس هم هی گریه میکرد، هی دنبالش گریه میکرد، قربونت برم کجا میری، اونم محلش نمیذاشت. علا کل حال داستان بریره اینه که پیغمبر وقتی که این زن گفت
من اگه عوضش
بیرم
گریه
نکردم
تا
میمردم. خیلی خوب، ایشون آقا همش دلش اون طرفه، اینقدر خوشش میاد ایشون از این مثال ها که من میزنم. بله، عنایت بفرمی، شاهد و عنایت بکنی. این بریره گفت اتعمرونی یا رسول الله، آیا امر میفرمایی؟ خب پیغمبر فرمود لا. از این لا چی میفهمیم؟ میفهمیم پیغمبر از اون تأمر و وجوب فهمیده. عنایت بکنی؟ این گفت یا رسول الله از تأمرانی امر میفرمایی؟ اگه امر میفهمیم بله. ایشون فرمود لا. از این لا میفهمیم پیغمبر از تأمره بریره وجوب فهمیده، یعنی آیا رسول الله واجب میکنین این مطلب رو؟ ایشون هم فرمودن نه، من به عنوان یک شافع، به عنوان یک واسطه میخوام این کار خیر رو جوش بدم. گفت نه خیر، من نمیتونم تحمل کنم. پس اینجام شاهد شده که پیغمبر از این تأمره بریره وجوب فهمید. عنایت بفرمایید، قول پیغمبر لبریره بعد قول بریره، یعنی بعد از این که بریره گفت اتعمرونی یا رسول الله، پیغمبر چی فرمود؟ مقول قول اینه، قوله صلی الله اینه، قوله لا فرمودن نه امر نمی کنم، انما انا شافع، من فقط به عنوان یک وساطت و شفاعت میخوام بکنم که این نزاع یعنی این ازدواج به هم نخوره. شاهد معلوم شد چیه؟ پیغمبر از تعمر وجوب فهمید، یعنی فرمود لا یعنی نه، یعنی تو خیال میکنی من واجب کردم؟ نه من واجب نکردم، ولی دوست دارم این کار به هم نخوره. پس پیغمبر از اون تعمرونی بریره وجوب استفاده کردن. اینم یک مؤید برای اینکه امر معنای حقیقیش و معنای ظاهرش وجوبه الی غیر ذلک. و صحتو یعنی یؤیدو، بریم سراغ مؤید چهارمی، یعنی دو تا آیه دو تا روایت. و یؤیدو صح یؤیدهو، یعنی مؤید این که این امر به معنای وجوبه اینه که الان یه آیه ما تو قرآن داریم، سوره بله سوره اعراف آیه 12 که خدای متعال به ابلیس میگه ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، چرا سجده نکردی؟ من اون موقع که امر کردم. خب ببینید خدا اینجا با شیطان داره مهاجه میکنه. ما از این میفهمیم هر مولایی با عبدش میتونه این مهاجه رو بکنه. یعنی مولا به عبدش بگه اون امری که من کردم چرا انجام ندادی؟ یعنی طبق این آیه‌ای که خدا مهاجه کرده با شیطان و مؤاخذه کرده شیطان رو با این آیه، ما هم میتوانیم، ماهایی که آدمای معمولی هستیم نسبت به عبدمون، میتونیم با همین آیه احتجاج بکنیم، بگیم چرا اون امری که بهت کردیم انجام ندادی؟ اینم یک مؤید. پس خلاصه یک دلیل و چهار شاهد. چهار شاهد هم دوتاش آیه و دوتاش هم روایت. سیعیدهو مؤید صحت البته صحتو بخونیم که نایه فاعل یعیدو بشه، و الا اگه صحته بخونیم عطف به جای دیگه میشه. یعیدهو مؤید این که امر به معنای وجوبه، اینه که صحیح هست مولای احتجاج بکنه بر عبدش و مؤاخذه کنه عبدشو به مجرد مخالفت امرش. مؤاخذه بکنی یعنی چی؟ یعنی توبیخش بکنه بر مجرد مخالفت امر، کما فی قوله تعالی سوره اعراف آیه 12 که خدا به ابلیس فرمود ما منعک ان لا تسجد اذ امرتو. پس معلوم میشه این امر امر وجوبیه که ما هم میتونیم به عبدمون بگیم، بگیم این امری که کردم، این کاری که بر تو واجب کردم، چرا امتثال نکردی؟ دیگه تقسیم سر مطلبه، انشالله پس فردا. استعمال اعم از حقیقت از شده اینا مؤیده. اگه میگفتیم دلیل ایراد شما ها چرا نگیم آقا؟